签订。
阿斯努索伊什沙。راه برد شرقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم بار دیگر برنامه راه برد شرقی رو. خوشحالیم که یک بار دیگر به صورت زنده در خدمت مخاطبان محترم رادیو گفتگو هستیم. 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که بخواید میتونیم برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا به آرشیوش دسترسی داشته باشید و گوش بدید. موضوع برنامه امروز ما تحرکات اخیر در منطقه قره‌باغ در قفقاز جنوبی هست و چشم‌انداز پیش رو، و خب یک توضیحی هم راجع به این مسئله خوبه که بیان بشه. ما در برنامه راهبرد شرقی برحال چندین بار در برنامه‌های گذشته نسبت به این مسئله برحال مسائلی را مطرح کردیم و گفتیم، و خب این نشان از اهمیت ماجرا داره. حالا با توجه به اینکه در طی روزهای اخیر هم نمایندگان هم ارمنستان هم جمهوری آذربایجان برحال کشورم اومدن، با مقامات بلندپایه ایرانی دیدار داشتند و در این خصوص گفتگوهای صورت گرفت، و به هر حال شاید یکی از مهمترین مسائلی که ما امروز در سیاست خارجیمون باش روبرو هستیم همین تحرکاتی باشه که در قفقاز جنوبی شاهدش هستیم میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان. و خب به همین جهت هم سعی کردیم که نظرات مختلف رو در این باب از سوی کارشناسان مختلف بشنویم. اما امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر مسعود ذبیحی، کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. همونطور که مورد اشاره هم قرار گرفت، خب موضوع مهمیه و به هر حال ما هم به شما زحمت دادیم که از نظرات شما هم بهره مند بشیم. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیزتون. بنده در خدمتتون هستم، هر سوالی دارید.
بله، خب شاید بهتر باشه که به هر حال ما از اینجا شروع بکنیم که اساسا این مشکلات ریشه در چی داره. خب شاید باید به خیلی گذشته بریم، به دوران شوروی بریم، و به هر حال اون تلاشی که در دوران شوروی وجود داشت برای مهندسی جمعیت و به هر حال استراتژی هایی که اونها خودشون داشتن برای پیشبرد اهدافشون، و بعد به هر حال دامنه اون ماجراها که به حالا دوره های معاصر هم میرسه. یک پیشینه ای رو اگر ممکن باشه در این مورد شما بیان بکنید تا انشالله برسیم به موضوع امروز و به هر حال تحرکاتی که در حال حاضر باش روبرو هستیم که خیلی پیچیده تر هم هست.
بله، عرض کنم خدمت شما، ما خب در قضیه استقلال کشورهای مشترک المللی که توی دوران شوروی اتفاق افتاد و اون استقلال هایی که به صورت دومینووار در شوروی اتفاق افتاد، خب کشور جمهوری آذربایجان یک ویژگی خاصی داشت به دلیل بافت جمعیتی و مذهبیش. خب نظام کمونیستی در دوران شوروی خب سیاست های خیلی بی‌رحمانه نسبت به این بحث مذهبی بودن مسلمانان آذربایجان داشتن که این خودش مزید بر علت بود. و فرمودید که خب بحث اتفاقاتی که در دوران شوروی افتاد، خب همون گروه های ذی نفوذی بودن که توی قضیه شوروی سابق میخواستن که تحت سلطه قرار بدن مسلمان ها را. به نظر بنده اون اتفاقی که افتاد حاصل هماهنگی ارمنی ها و روس ها بودن که حالا تو اون بحث نظام استالینیکی که بود میخواستن که آذربایجان رو، یعنی قره‌باغ رو، از بحث آذربایجان جدا کنن و کشورهایی مثل فرانسه، روسیه و آمریکا که گروه مینسک رو تشکیل دادن نگذاشتن که ما، یعنی جمهوری آذربایجان، به خواسته خودش برسه. و یک نکته هم عرض کنم، خب در آن دوران که 1991 بود، جمهوری اسلامی ایران تمام قد از جمهوری آذربایجان حمایت کرد، حتی خود رئیس جمهور سابق حالا آذربایجان حیدر علیف از جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد، که اینها رو ما تو رسانه‌ها کم و بیش می‌دیدیم.
بله.
سال بعد اگه باشه در خدمت.
درسته. به هر حال یک نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما می‌دونیم این دامنه تحرکات چطور در پیشینه این مسئله ریشه داشته، و حالا به امروز که ما رسیدیم شاهد این بودیم که یک مقدار این گسستایی که شاید در همون دوره حاکمیت شوروی بین جماهیرش ایجاد شده بود، و تعمدن هم بعضا ما می‌دیدیم که در نقاط مختلف در شوروی چنین رویکردی اتخاذ می‌شد که مثلا یک گروهی از تاجیک در بین ازبک‌ها باشن، ازبک‌ها در بین تاجیک‌ها باشن، ارمنی‌ها در بین در واقع آذری‌ها باشن، و این جدایی فکنی‌هایی که وجود داشت می‌تونیم بگیم که ریشه این تحرکات بود. اما جناب دکتر، چطور شد که این به هر حال مسئله تا به امروز ادامه پیدا کرده؟ یعنی این بذرگویی که در اون دوران ساخته شده و حالا یا ساخته و پرداخته و کاشته شده، و حالا ما شاهد این هستیم که به یک نحوی انگار که داره از سوی سایر قدرت‌ها این شکافی که وجود داشته مورد سوء استفاده قرار میگیره برای تنش آفرینی در منطقه.
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که اشاره فرمودید، ما بعد از قضیه استقلال و بحث قره‌باغ که به وجود اومد، مهمترین اتفاقی که میشه ریشه یابیش کرد بحث جنگ 43 روزه سال 2020 بود، که با اون اتفاقاتی که افتاد کاملا مشهود بود که با این صلح 10 نوامبر 2020 این مفاد این صلح‌نامه به نوعی رها شده بود، و همه کارشناسان هم به این
به چه معنا رها شده بود؟
یعنی اتفاقاتی که مصوباتی که توی اون بیانیه‌هایی که داده بودن به نوعی اصلا از طرف روس پیگیری نمی‌شد، از نیروهای خودمختار ارمنی که توی منطقه قره‌باغ کوهستانی بودن به نوعی اینها سر خود عمل کردن، و همینطور زیاده طلبی های الهام علیف بود که نمیخواستن به نوعی به این صلح پایبند باشن. دوست. چون اگر صلحی پایبند بود، خب اتفاقات شهریور امسال رقم نمیخورد.
دوست.
به نظر من این صلح نیم بند کاملا نشان میداد که الهام علیف میخواد به اون کمی که برای خودش تصور میکرد، حالا احتمال زیادم میداد که با کمک ترکیه و رژیم صهیونیستی بتونه به این اهداف بلند مدت برسه. خب این اهداف به نوعی به نظر من خیلی مرموزانه اتفاق افتاد، و الهام علیف با مثلثی که تشکیل داد بین خودش و اردوغان و رژیم صهیونیستی، همون نتانیاهو، تونست پیگیری هاش رو به نتیجه برسونه، و اون قضایایی که در سرداشت در خصوص قره‌باغ که الان یه ذره فراتر رفته به نظر من، اون 7 شهری که آزاد کرده بودن و الان به نوعی انحلال قره‌باغ رو ما دیگه شاهد بودیم دیگه. خب یه نکته هم که خیلی مهم بود که آذربایجان در این موقعیت حساس بهش دستیافت، جنگ اوکراین و روسیه بود که به نوعی
شرایط
مساعد دید که این آره این اتفاق رو رقم زد، و اومد اون کارها و اهدافی رو که در نظر داشت رو پیاده سازی کرد. خب توی اینجا اتفاقاتی افتاد از طرف نیروهای جدایی طلب ارمنی که میخواستن با عملیات‌های ایزایی در مناطق مختلف، که شما خودتون شاهد هستید که 4 پلیس آذری توی این راه کشته شدن، 2 کامیوندار نظامی آذری در این زمینه خب بهشون حمله شد، تر اتفاقات جاده‌ای، یعنی مین‌هایی که در اون مسیر گذاشته بودن، و این بهانه را داد به دست الهام علیف که باید این مناطق خطرناک از نظر اونها پاکسازی بشه. و به خاطر همین اینجا دیگه لازم اشاره کنم که الهام علیف در 19 سپتامبر همین امسال 2023 عملی گروهی رو تشکیل داد به نام گروه ضد ترور، که این با کمک ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاده و این چراغ سبزی بود که این دو تا حالا نگیم کشور ترکیه و رژیم صهیونیستی به آذربایجان که تونستن اون اتفاقات 28 و 29 شهریور امسال رو رقم بزنن و به نوعی دیگه قره‌باغ کوهستانی گروه های جدای طرف منحل شد و شد آن چیزی که باید میشد از نظر الهام علیف.
بله، کاملا به اهدافش رسید. بله.
حالا اهداف دیگه ای هم داره.
بله.
آقای عادل، به نظر من حالا در ادامه بهش میپردازیم.
بله، حتما بهش میرسیم. ولی خب یه چیزی که برای حالا شاید شنوندگان ما هم خیلی جالب باشه و برای مخاطبان ما اینه که اساسا چطور شد که ترکیه اینقدر پررنگ شد در قفقاز؟ یعنی در یک منطقه‌ای که خب حالا به لحاظ تاریخی که جغرافیای فرهنگی ایران بوده و بعد از اون هم خب به هر حال جزء خاک شوروی و حیات خلوت روسیه، چی شد که اینقدر نقش ترکیه در قفقاز پررنگ شد؟
ترکیه خب اردوغان به یک شخصیت کاریزماتیک به قول خودشون باز به قول رسانه تبدیل شده در رسانه‌ها.
از چه جهت کاریزماتیک؟
از این جهت که برای خیلی از کشورها، شما در زمینه لیبی ببینید، ترکیه پا میشه میره لیبی، ترکیه پا میشه میره مثلا کشورهای آفریقایی یا مثلا برای همین اتحادیه اروپا.
درست.
خب تعیین تکلیف کرد در خصوص حضور سوئیس فکر میکنم در ناتو. خب یعنی اینا خط نشون کشیدن. هر چند جزء یکی از شرایطی که همه کشورها باید قبول کنند که یک بله. کشور دیگه به اون ناتو سوئد بود بپیونده. ولی من میخوام عرض کنم اردوغان خودش یک دید نو عثمانیگری داره.
درسته. اون
به قول شما فرمودید که موضوع تاریخی رو دارن زنده میکنن. شما تو همین الانش هم رسانه‌های ترکیه رو ببینید، اندیشکده هاشون رو ببینید، اینا همشون دارن رو بحث نئو عثمانیگری ببخشید تکیه میکنن. میپردازم به سوال شما که فرمودید چرا اینجوری شد که ترکیه اومد بالا. به نظر من ترکیه اهداف اقتصادی زیادی رو دنبال میکنه. 200 میلیون جمعیت ترک زبان از نظر اونها.
آه.
شما توی بازار اقتصادی ترکیه میتونید ببینید حضور ترکیه در دریای خزر. به هر حال وقتی که این کریدور اتفاق بیفته، دسترسی ترکیه به این مناطق آزاد میشه. فشار حداکثری به ایران تو حوزه اقتصادی به نظر من زیاد میشه. خب این اهداف اردوغان رو وسوسه کرد که با تمام هزینه‌هایی که میتونست حوزه بین الملل براش داشته باشه رفت و به کمک آذربایجان. الان هم شما میبینید دیگه شعار دو ملت رو دارن سر میدن.
دو ملت یک دولت،
یک روح و دو ملت. آره. یا فکر میکنم
البته الان این شعار گسترش هم پیدا کرده دیگه. یعنی با اون ابتکار شورای دولت‌های ترک میگن که
شورای کشورهای ترک زبان، که باورتون نمیشه خیلی از ترک زبان‌هایی که مثلا در ترکمنستان هستن، حتی هم آذربایجان، گویششون با ترک استانبولی خیلی فرق داره.
خودشون یعنی آقای اردوغان زمانی که مثلا میره با سران این کشورها دیدار میکنه، حالا ترک نمیگیم مترجم، ولی با مترجم به همراه میبرن.
یعنی واقعا مثلا بخوایم مثلا ما الان یه ایرانی پاشه بره افغانستان،
دقیقا.
بیا بره تو تا تاجیکستان تقریبا 80% صحبتشون متوجه میشه.
دقیقا.
ولی خود آقای اردوغان با میشه میره حالا ترکمنستان، حالا کشورهای، حالا شورای کشورهای ترک زبان هم راه انداختن و
بله.
و به نظر منم کارشناسان ایرانی خیلی هم روی این تاکید داشتن و زیر نظر دارن این شورای ترک، شورای کشورهای ترک زبان. به نظر من این یک ادعایی هست که اونها میگن آقا ما زیادیم، ما هستیم، نمیدونم حالا ما جمعیتمون زیاد. به هر حال اون بحث شما جمعیت که زیاد بشه، خیلی از کشورها میتونن بگن آقا ما هم یک قدرتی، ما هم یک حالا ترک زبان هستیم.
دقیقاً. و اصلا خب این یک به نظر من به هر حال یک استراتژی برای اینکه از چند جهت باعث موفقیت ترکیه میشه. اولا که خب شما میدونید شورای کشورهای ترک زبان قراره که تبدیل بشه به اتحادیه دولت‌های ترک.
ده.
اتحادیه دولت‌های ترک یه چیزی مثل در واقع اتحادیه اروپا. تصمیم دارن که تا سال 2040 یک همچین ایده‌ای رو عملی بکنن و خب این یعنی رسیدن بدون چالش ترکیه به مرزهای چین. و خب این ابتکار سیاسی ما می‌بینیم که با یک ابتکار اقتصادی به نام میدل کوریدور پشتیبانی میشه، که جالبه همین دو سه روز پیش بود که اتحادیه اروپا بیش از 120 میلیارد دلار مصوب کرد که برای در واقع تکمیل کوریدور میانی
بله.
تخصیص داده بشه که مسیر دسترسی شرق به غرب، یعنی چین به اروپا رو درست میکنه، ایجاد میکنه، که هم میتونه هم خط ریلی هست، هم خط حمل و نقل ترکیبی و دریایی هست، و هم خط لوله انتقال انرژی از ترکمنستان به سمت در واقع
اروپا.
و خب خیلی جالبه که به هر حال ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا هم وارد شده عملا و داره تو این حیطه کار میکنه. و خب این مسیر عملا راه اندازیش به معنای این خواهد بود که مسیر دسترسی شرق به غرب جهان، یعنی از چین به اروپا، عملا مسیری خواهد بود که در اختیار ناتو. ما نباید فراموش بکنیم که ترکیه ارتش دوم ناتو هست،
ناتو اقتصادی،
ناتو ناتو، ما حالا ناتو نظامی هم هست، ارتش دوم ناتو در واقع کشور ناتو هست و بعد از آمریکا بزرگترین نیروی نظامی در ناتو هستش ترکیه. و خب یک چنین مسیری زمانی که شکل بگیره و هیچ آلترناتیو یا هیچ جایگزینی نداشته باشه، خب به این معنا خواهد بود که مسیر دسترسی چین به اروپا و حتی آفریقا به واسطه مدیترانه زیر در واقع دستش زیر ساطور ناتو خواهد بود و به یک نحوی اون تسلط رو غربی ها، محور غربی مجددا روی این ماجرا خواهد داشت. و خب این به نظر من مسئله خطرناکیه، یعنی هم برای ما، هم برای روسا، هم برای چینی ها. و خب چه دلیل داره؟ یعنی این شاید انفعال روسا با وجود اینکه این تحلیل ها وجود داره، دلیلش چی هست توی مسئله قره‌باغ که همه میدونن بحث کری داره حالا موسوم به زنگزور که در استان سیونی که ارمنستان قصد دارن که به هر حال ایجادش بکنن، و این دیگه یه تحلیلیه که همه ازش آگاهی دارن که تمام اینها برای اینه که اون دسترسی مستقیم ترکیه به
بله
مرزهای چین و دریای خزر و آسیای میانه ایجاد بشه. ولی ما شاهد هستیم که روسا انگار اصلا براشون اهمیتی نداره یا نمیخوان که بهش بپردازن. دلیل این مسئله چیه؟
به نظر من عرض کنم خدمتتون، روسها تو بحث بین الملل چند سالی هست که خب زیر شدیدترین سیاست‌های حالا بین المللی، بگیم اتحادیه اروپا، خدمتتون عرض کنم بگیم خود آمریکا، خب تحت تحریمه. و عرضم کردم اول عرایزم که ترکیه، روسیه به خاطر بحث اوکراین بود که خیلی از امتیازها رو به طرف‌های ترک، طرفای حالا آذری داد. حالا من نمیخوام بگم روسیه کشوری که بخواد به آذربایجان امتیاز بده، ولی همه اذعان دارن که روسیه داره به ترکیه امتیاز میده در اصل، و ترکیه بازیگر اصلی این قضایا هست. به خاطر اتفاقاتی هم که تو حوزه بین الملل افتاده، به نظر من در حوزه اقتصادی روسیه خیلی روسیه کم آورده و حالا شاید هم به نوعی سختش شده. به هر حال ما داریم میبینیم دیگه تحریم، حالا درست جمهوری اسلامی 40 سال 45 سال تو تحریم هاست و تونست خودش رو پیدا کنه تو خیلی از موارد، حالا یا دور میزنه یا حالا خودکفا شده، ولی کشور روسیه هنوز به این بلوغ به نظر من نرسیده. خدمتتون عرض کنم حالا یه مسئله بود که من لازم دونستم توضیح بدم در خصوص، حالا نظرم دور شدیم به نظر من، بحث دالان زنگزور که شما فرمودید که این اتفاقاتی که توی قفقاز افتاد همش به خاطر این بود، حالا آذربایجان به اون شهرهای خودش میرسید و به اون عرق و غرور ملی خودش میرسید، ولی با حضور رژیم صهیونیستی و ترکیه این دالانی که قراره در اونجا حالا اینا پیگیری کنن، به نظر من کلانترین خواسته این سه کشور، حالا مثلث نتانیاهو و ترکیه و آذربایجان، هدف اصلی همینه که ما در این زمینه، خودتون هم ابتدای صحبتاتون فرمودید که جمهوری اسلامی به شدت با این قضیه مخالف بوده و به نظر من تا لحظه آخر هم باید این قضیه رصد بشه توسط مسئولین با حضور، حالا آقای رئیسی هم همین یکی دو روز پیش با مشاور امنیت ملی ارمنستان صحبت کردن، با فرستادی ویژه رئیس جمهور آذربایجان صحبت کردن و خیلی محکم ایستادن و گفتن که این مرز و این دالان خط قرمز ماست و به هیچ عنوان بهش به سایر دولت‌ها اجازه نخواهند داد که مرزها رو تغییر بدن.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعود ذبیحی. اما ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای میرقاسم مومنی، تحلیلگر مسائل قفقاز. صدای ما رو دارید آقای مومنی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت
عرض سلام ادب دارم خدمت شما
و مهمان محترم.
قربون شما، خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و به هر حال در برنامه حضور پیدا کردید. جناب مومنی، یک به هر حال موضوع مهمی که شاید این روزها مطرح هستش و شاید جز مهمترین مسائل سیاست خارجی ما هست، همین ماجرای قفقاز و ماجراهای قفقاز بهتره بگیم هست و به هر حال تحولاتی که داره اونجا رخ میده و خب همه با یک بیم و امیدی نسبت به این مسئله نگاه میکنن، این علارغم تمام این رفت و آمدها. و حالا ما دیدیم که نمایندگان ارمنستان اومدن، فرستاده ویژه برای رئیس جمهور آذربایجان اومد. آیا این تحولات نشون از این میده که، یعنی این رفت و آمدها نشون از این میده که ما چشمانداز آتیمون یک چشمانداز به هر حال امیدبخشی خواهد بود برای صلح و ثبات در منطقه، یا اینکه نه ما باید منتظر باشیم که اوضاع به نحو دیگه‌ای پیش بره و چالش‌های جدیدی ممکنه که در انتظارمون باشه؟
مسئله مهم به نظر من اینه که در شرایطی که ما شاهد بحرانی هستیم در منطقه قفقاز جنوبی که با حمله آذربایجان به جهت آزادسازی اراضی اشغالی سال 2020 و روند شروع شد به صورت جدی و اخیرا هم که مناطق کامل آزاد شد اشغالی و در چارچوب سرزمین آذربایجان در اومد، این مسئله یک بخش اول موضوع بود که دولت آذربایجان و دولت ترکیه بر آزادی مناطق اشغالی تاکید کرده بود. این یک بخشی بود که جمهوری اسلامی هم به عنوان تمامیت ارضی دولت آذربایجان ما همیشه حمایت کرده بود ایران و مسئولین محترم. اما مسئله که ما الان داریم یک بحث انحرافی هست که دولت آذربایجان و ترکیه نسبت به اراضی مربوط به ارمنستان داره که به نوعی که بتونه تو بحث دالان زنگزور را باز کنه و بتونه زمینی بتونه ارتباطاتش برقرار کنه، که ما الان شاهد بودیم که آقای الهام علیوف چند وقت پیش سخنرانی کرد از آذربایجان غربی نام
برد، بله، ارمنستان را به عنوان آذربایجان غربی
نام برد. این مسئله خطرناکه.
درست.
جمهوری اسلامی هم هیچ وقت تمامیت ارضی آذربایجان از ایسان نبوده و مناطق اشغالی و جزی از خاک آذربایجان دونسته و تایید هم کرده و الان هم جناب رئیسی آقای دکتر امیر عبداللهی هم وزیر خارجه تاکید کرده. اما این بحث دوم که بحث ادعای مالکیت نسبت به سرزمین دیگه ای و تغییر ژئوپلیتیک مناطق مختلف، این خط قیمت جمهوری اسلامی هم بوده. چرا؟ چون پشت صحنه این جریان یک جریان یک توطئه بسیار بزرگی نهفته است که در این توطئه بحثی تراتر یک دالانه. ما شاهد هستیم که آذری‌ها ترکیه‌ها به رژیم صهیونیستی نقش مهمی ایفا میکنه. شما حساب کنید ترکیه داره از دالان زنگزور به عنوان دالان ارتباط جهان ترک میبره، یعنی بحث ناسیونالیسم داره پیش میبره.
درسته.
که ما اگر دالان زنگزور رو افتتاح کنیم میتونیم جهان ترک به هم وصل کنیم. این یعنی چی؟ یه بحث ناسیونالیستی منطقه یه داره میگه این میتونه چالش ایجاد کنه تو منطقه.
درست.
دوم اسرائیل بحث تامین انرژی خودش رو اون از طریق حوزه خزر آذربایجان دارن که بتونن بحث اقتصادیشو دارن. ترکیه هم دنبال گرفتن امتیاز انتقال نفت و گاز در این منطقه داری که خودش رو بخواد حاب انرژی کنه.
بله.
در حالی ترکیه نه به اون مقدار نفت داره نه به اون مقدار گاز داره که بتونه، اما با توجه به ظرفیت های ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ترک ها دارن از این وضعیت استفاده میکنن که بتونن از این موضوع به عنوان یک اخرام سیاسی و اقتصادی و امنیتی در کشورهای منطقه و جهان استفاده کنن. این موضوع های کنار هم بذاریم میبینیم که مسئله دالان زنگزور یک موضوع بین آذربایجان و ارمنستان نیست، یک موضوع فرامنطقه‌ای شده و بازیگران دیگری هم توی این منطقه وارد شدن و قصدن از این موضوع به صورت بلند مدت استفاده کنن. حالا جمهوری اسلامی ایران تا کنون از این همکاری با آذربایجان و ترکیه دریغ نکرده بود، همیشه ترانزیت از طرف آذربایجان به نخجوان و ترکیه ادامه داشته و بود و تأمین گاز نخجوان هم ایران انجام میداد، اما ما شاهد بودیم چند وقتی سفر آقای اردوغان به نخجوان و آقای الهام علیوف بحث انتقال گاز به نخجوان از ترکیه رو افتتاح کردن و در واقع میشه گفت آذربایجان دیگه خودش رو بی‌نیاز از گاز ایران اعلام کرد و این در واقع این زنگیه که آذربایجان دست داره با کنار گذاشتن نیازهای فعلی خودش از جمهوری اسلامی ایران یک تحول بزرگی بده، یعنی یک آمادگی ایجاد میکنه برای هر اقدامی. اگر آذربایجان بخواد اقدامی کنه در منطقه زنگزور و با همکاری ترکیه دیگر وابستگی به ایران نداشته باشه که ایران به طرف استفاده کنه، این یک موضوع مهمیه. دوم تغییراتی که در منطقه ایجاد میشه میتونه جنگهای بعدی به دنبال داشته باشه.
درسته.
بحث امنیت، بحث ترانزیت. ما اگر نگاه کنیم، اگر ما بحث زنگزور رو به این راحتی قبول کنیم یا باش همکاری کنیم، ما هیچ جایگاهی نخواهیم داشت. همونطور که تو خط لوره باکو تفلیس جیهان ما کنار گذاشتن در حالی که در با 5% به ایران شریک کنیم، اما نداشتن. الان هم تو هیچ اطلاعی، تو هیچ معاهده ای ترک ها به آذربایجان یا ایران دعوت نمی کنن برای این حضور نشست.
و جناب مومنی همین چند وقت پیش بود که اصلا آقای حاکان فیدان در واقع بله وزیر امور خارجهشون اعلام کرد که اصلا مسئله قفقاز یک موردی بین ارمنستان، آذربایجان و ترکیه، یعنی عملا نقش ایران اینجا انکار شد.
اما مسئله که ما داریم رفت آمدایی که الان نسبت ایران انجام آقای خلف خلافو مشابه ویژه رئیس جمهور آذربایجان یک فرد بسیار قدرتمند در جامعه سیاسی آذربایجانه و یا وزیر خارجه ترکیه که اومدن و مسئولین، نقش مهم ایرانه. اینا درسته تایید دارن تحریم های ایران رو به صورت قانونمند انجام بده، یک سیاست پارنکابوتی رو دارن دور ایران میچینن، یعنی این پشت پهنه تحریمیست هست آمریکایی هست.
درسته.
اما نقش ایران نمیتونن نادیده بگیرن، چون ایران کشوری با ریشه های تاریخی، با قدرت و فرهنگ بالا، از نظر اقتصادی با علارغم تحریم هایی که انجام شده ایران یه قدرت منطقه‌ایه، یعنی میشه گفت ایران جزو کشورهای برتر تو عرصه علم، توسعه، اقتصاد است. دوم بحث نظامی ایرانه. ایران یه کشوری که 8 سال جنگیده و بعد از اون کلی تو دنیا تونسته تجربه کسب کنه. به خاطر همینم از این که اقدامی بکنن که جنگی شروع بشه یا منافع ایران در خطر بیفته، این از این واهمه دارن، چون واقعیت اینه که نه ترکیه توان جنگ داره نه آذربایجان، نه اسرائیل میاد از اون ور منطقه بیاد به اینا کمک کنه.
درسته.
به خاطر همینم اینا سعی دارن از طریق فشارهای سیاسی امنیتی به دولت ارمنستان و ضعفی که در حال حاضر در دولت ارمنستان آقای پاشینیان داره فشار بیاین که دولت ارمنستان در قالب ائتلاف چهار جانبه ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و با نظارت روسیه قرارداد امضا کنند. و این هم در داخل جامعه هرمرسان مکه هست صحبت میشه، حالا موافق مخالفانی دارن، اما به نظر من جمهوری اسلامی ایران باید نسبت مسائل مهم به خودش پافشاری کنه، چون اگر ما نسبت زنگزور کوتاه بیاییم در شرایط فعلی، نه تنها منافع اقتصادی بلکه منافع امنیتی هم از دست خواهیم داد، چون خط لوله گاز، نفت، ترانزیت، ریلی که از زنگزور رد میشه یکی